بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض تسلیت داریم به محضر مبارک بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت ایام عزای آل الله و این ایام رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری های عزیزان مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه و توشه‌ای باشه برای حرکت با قوت بیشتر، با بصیرت بیشتر و با مقاومت بیشتر برای تحقق اهداف بلند الهی و اسلامی. یک صلوات برای شادی روح امام و امام راحل، امام شهید و سایر شهدا هدیه بفرمایید. الله صل على محمد و آل محمد. تشکر میکنم. خب بحثی که این روزها بحث روز هست و زیاد دربارش صحبت میشه، زیاد سوال میشه و حقیقتا هم جای تبیین و جای تشریح زیاد داره، مباحثی است که درباره جنگ اخیر، دفاع مقدس سوم جمهوری اسلامی و مذاکرات و تفاهم نامه‌ای که بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شده و این که آیا این کار درست بوده، درست نبوده و نظر ولی فقیه در این باره چی هست، اینا سوالاتی است که این روزها زیاد پرسیده میشه و جا داره که دربارش بیشتر تعمق کنیم، تبیین کنیم. فرمایشی که در بیانیه مقام معظم رهبری درباره مذاکرات صادر شد، فرمایش بسیار روشن و غیر قابل تفسیر به رأی است. این بیانیه قسمت اصلی داره که بعد از تشکر، از تشکر که نه، بعد از این که می‌فرمایند کسانی که رفتن مذاکره کردن حسن نیت داشتند، دلسوز بودند، تلاش کردند، می‌فرمایند که من علل اصول نظر دیگری داشتم و البته بعد هم دلایل این که چرا برخلاف نظر علل اصولشون اجازه دادند که این کار به این شکل پیش بره بیان می‌فرمایند، دلیلی رو که باعث شده از نظر اصلیشون دست بکشن. به نظرم در این فرصت کوتاهی که در خدمت عزیزان هستیم، اگر بتونیم بخشی از اون اصولی رو که علل اصول حضرت آقا نظر دیگری داشتن، بخشی از این اصول رو با هم دیگه مرور بکنیم، میتونه به ما یک پنجره ای برای ما باز بکنه، یک فضایی رو، یک افقی رو برای ما روشن کنه که بفهمیم ولی فقیه یعنی نائب امام زمان، یعنی اون کسی که مشروعیت این نظام به وجود اوست، یعنی کسی که مشروعیت تصمیماتی که در این نظام گرفته میشه به این است که با منویات او مطابق باشه، بتونیم بفهمیم که ولی فقیه بر اساس چه اصولی فکر میکنه و بر اساس چه اصولی تصمیم میگیره. حالا این که در این شرایط چه مشکلی پیش آمد که ولی فقیه از نظر علل اصولشون دست برداشتن، اون یه بحث دیگری است که میطلبه در یک جلسه دیگری، در یک فرصت وسیع‌تری به اون هم بپردازیم. بنده در یک صحبتی که چند شب پیش در تهران داشتم یه اشاره‌ای به بخشی از این مسائل کردم، حالا اگر دیگه شاید بعضی دوستان شنیده باشن من دیگه تکرار نمی کنم. اصولی که در یک حکومت اسلامی، در یک نظام سیاسی اسلامی مبنای تصمیمات و رفتارهای مسئولین رو تشکیل میده، اصول خیلی محکم، واضح و غیر قابل تشکیک است. ما این اصول رو میتونیم با مطالعه قرآن کریم، روایات اهل بیت، فرمایشات اهل بیت در شرایط مشابه و تفسیرهایی که علمای بزرگ درباره این فرمایشات کردند به دست بیاریم. به نظر میاد که یکی از اصلی ترین اصول یک حکومت که میخواد بر اساس اسلام تصمیم بگیره، بر اساس اسلام عمل بکنه، خود دین اسلامه. برای یک جامعه‌ای که قرار اسلام رو پیاده کنه، اصلی ترین مسئله دینه و هیچ چیزی مهمتر از دین برای این جامعه وجود نداره. این رو هم میتونیم از قرآن کریم استفاده کنیم، هم از فرمایشات ائمه علیهم السلام. شاید برای کسانی که خیلی به این مسائل آشنا نیستند و بیشتر به احساسشون به مسائل عینی و خارجی توجه دارن، حتی میشه این مسئله رو از رفتار دشمن هم تشخیص داد. حالا یک بحث مفصل بخوایم بکنیم، تمام اینها رو بررسی کنیم، یه بحث علمی خشکی میشه که به درد این فضا نمیخوره. من فقط به چند تا مورد اشاره میکنم. قرآن کریم وقتی میخواد موضع دشمنان رو نسبت به جامعه اسلامی تشریح کنه و علت دشمنی دشمنان رو بیان کنه و این که دشمنان کی دست از دشمنی با شما برمی‌دارن، می‌فرماید که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم اندینکم. این دشمنان پیوسته و الالعبد با شما می جنگند و لا یزالون یقاتلونکم. فکر نکنید که یه موقعی بشه که اینها با اسلام آشتی بکنن. و لا یزالون یقاتلونکم، اینو خیالتون راحت باشه. اگر هم در یه وقتی خسته شدن، در یه وقتی احساس کردن که باید تجدید قوا بکنن، در یه وقتی قرار شد که تاکتیکشون رو عوض کنن، فکر نکنید با شما آشتی کردن. و لا یزالون یقاتلونکم، کی اینها دست از کشتار شما برمی دارن؟ حتی یردوکم عن دینکم، اگر بتونن شما رو از دینتون برگردونن، اون وقت دیگه خیالشون راحت میشه و دیگه با شما نخواهن جنگید. در یه آیه دیگری می فرماید که یه صلواتی بفرستید. خب آیش رو خاطرم نمیاد، مضمونش رو عرض میکنم. میفرماید که یهود و نصارا با شما میجنگن تا شما رو از دینتون برگردونن و به دین خودشون مایل بکنن. بنابراین اصل مسئله جامعه اسلامی با دشمنانش مسئله دین هست. خب ممکنه کسی دلش آروم نگیره با این آیاتی که خدای متعال فرموده. خب بریم ببینیم که امام حسین چی می فرماید. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا خطبه های زیادی خوندن، تبیین کردن حرکتشون رو، علت این حرکت غیر منتظرشون برای مردم رو. در یکی از این بیانات می فرمایند که و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الاسلامو به راع مثل یزید. این که من برای یک همچین حرکتی آماده شدم و با این شکل دارم حرکت میکنم و هرچه شما من رو نصیحت میکنید، نصیحت های شما برای من قانع کننده نیست، علتش اینه که اسلام در خطره. وقتی که یک کسی مثل یزید قراره که بر حکومت اسلامی سوار بشه و جامعه اسلامی رو رهبری بکنه، باید فاتحه اسلام رو خوند و چون چنین است من اجازه نمیدم این اتفاق بیفته. یعنی علت اصلی حرکت امام حسین علیه السلام برای قیام عاشورا و اون صحنه فجیعی که در مقابله سپاه کم تعداد امام حسین علیه السلام با سپاه یزید اتفاق افتاد، دلیلش انگیزه امام حسین علیه السلام هیچ چیزی نبود مگر اینکه اسلام در خطر بود. و این معناش این است که دین برای جامعه از جان امام حسین مهمتره. اگر دین در خطر افتاد، جا داره که کسی مثل امام حسین علیه السلام، نوه پیامبر، برترین موجود روی زمین در اون زمان، جانش رو فدا کنه برای اینکه دین باقی بماند. در فرمایشات رهبر شهید بزرگوارمون اعلی الله مقامه الشریف در همین روزهای پایانی قبل از شهادتشون یه تعبیر خیلی جالب و عجیبی است که شاید کمتر بهش توجه کردیم. ایشون در یکی از این صحبت‌هاشون می‌فرمایند آنچه که استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار با آن مخالف است، همین دین شما و دانش شماست. با دین شما مخالفند، با این ایمان گسترده مردم مخالفند. آنچه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و امثال آن و حقوق بشر و این چیزها میگویند بهانه است. هسته‌ای و حقوق بشر و اینا همش بهانه است. اصل قضیه آن است با دین شما مخالفند. این یکی از اصولی است که یک حکومت اسلامی، یک نظام سیاسی اسلامی در مواجهه با دشمنانش باید بهش توجه کنه. فکر نکنه که نفت ما رو میخوان، خب بیاییم نفتامون رو یه مقدار بدیم تقسیم کنیم. این خطای محاسباتی که مقام معظم رهبری انذار دادن که فرمودن دشمن دو تا کار میخواد بکنه، یکی این که وحدت مردم رو به هم بزنه، یکی مسئولین رو دچار خطای محاسباتی بکنه. یک خطای محاسباتی همینه که فکر کنند که اون پولای ما رو میخواد، خب یه مقدار پول بهش بدیم راضی بشه بره. حتما شنیدید بعضی کلیپ هایی که بعضی از این غرب زده هایی که مغزشون معلوم نیست چی توش هست، خیلی هم ادعا دارن به عنوان کارشناسان دولت و مسئولین و استاد دانشگاه و نظریه پردازم گاهی مطرح هستن. طرف اومده میگه که اگر من به جای مسئولین مذاکره بودم، اگر من مسئول مذاکره بودم، همون اول 2 میلیارد میدادم به ترامپ شرش رو کم کنه بره. اون یکی کارشناس رسمی وزارت نفت ماست، میاد مصاحبه میکنه میگه که اگر بخوایم آمریکا دست از سر ما برداره باید اونو شریک کنیم در نفت و گازمون. انسان تعجب میکنه از این که اسم اینا رو چی باید بگذاره. حضرت آقا میفرماید که تمام اینا بهانه است. هسته‌ای نداشته باشید، ما از بمب شما میترسیم، نباید غنی سازی بکنید، نمیدونم باید تنگه هرمز رو باز کنید، پولهای شما چنین و چنان. اینا همش بهانه است. با دین شما مخالفند. تا وقتی که شما به دینتون پای بندید این دشمنی ادامه داره. خب وقتی این اصل شد در یک رویارویی با دشمن، کسی که میخواد تصمیم بگیره که چه موقعی به جنگ پایان بده، اگر بداند این مسئله رو، این اصل رو، میگه علل اصول من با مذاکره و تفاهم نامه با دشمن، با دشمنی که دشمن دین من هست مخالفم. هیچ تفاهم نامه‌ای نمیتونه این جنگ رو به پایان ببره مگر اینکه ما از دینمون دست برداریم. اگر حاضرید بیایید از همین اول دستاتون رو ببرید بالا، بردگی او رو بپذیرید، عزت اسلامی رو بگذارید کنار، دینتون رو تسلیم کنید، تمام میشه. این که علل اصول من نظر دیگری داشتم، یکی از اصولش اینه، چون او میدونه که این دشمن با هسته‌ای و با تنگه هرمز و با پول‌های فلان راضی نمیشه، اینها رو از شما میگیره، بعد یه چیز دیگه از شما میگیره. بیان رهبر شهید انقلاب اعلی الله مقامه الشریف فرمود که تنها راه کنار آمدن آمریکا با ما و دست برداشتن از دشمنیش یک چیزه، یک راه وجود داره و اون که به آمریکا باج بدیم، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، برای همیشه. فکر نکنید که با یک تفاهم نامه و با یک نشست و برخاست و عکس گرفتن و خوشوبش کردن مسئله تمام میشه. اگر کسی چنین خیالی کرده، خیال باطله، اشتباه داره میکنه، ممکنه با حسن نیت داره اشتباه میکنه، ممکنه خیلی هم تلاش بکنه برای این که این تفاهم نامه امضا بشه ولی فایده نداره. تا وقتی که شما دست از عزتتون، دست از شرفتون، دست از دینتون بر ندارید، اونها دست از شما بر نمیدارن. خب چرا با دین ما مخالفن؟ مگر دین ما چه ضرری داره برای اونها؟ ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، زکات بدیم، خمس بدیم، چه ضرری داره رو آمریکا؟ بله، اون دین سکولاری که فقط مسائل شخصی درش مطرحه و رابطه شخصی با خدا دین حساب میشه، ضرری برای آمریکا نداره، با اونم هیچ مخالفتی ندارن، حتی تبلیغش هم میکنن، حاضرن پولها خرج کنن، میلیون ها و میلیارد ها دلار خرج کنن با واسطه یا بی واسطه برای کسانی که دین سکولار، دینی که با دنیا کار نداشته باشه، دینی که با سیاست کار نداشته باشه، حاضرن به اونها کمک کنن، براشون تلویزیون اینترنتی بزنن، شبکه های مختلف اینترنتی براشون راه اندازی کنن در کشورهای مختلف، اسلام سکولار رو تبلیغ کنن، صبح تا شب و شب تا صبح سینه بزن. دینی که برای اونها ضرر داره، با اون مخالفن، حاضرن تریلیاردها دلار خرج کنن که این دین رو زمین بزنن، دینیست که برنامه زندگیت، نظام سیاسی داره، نظام اقتصادی داره، نظام تربیتی داره، نظام روابط بین الملل داره، جنگ و صلحش بر اساس مبانی اسلامی تنظیم میشه، روابط با دوستان و دشمنانش بر اساس اسلام هست، ملاکش برای این که کی دوسته و کی دشمنه بر اساس اسلام تنظیم میشه، برای نظام اقتصادیش برنامه داره، با این دین مخالفن. وگرنه دینی که فقط نماز و روزه باشه، بعدش هم شما برید اقتصادتون رو بر اساس اقتصاد لیبرالی تنظیم کنید، روابطتون با دنیا رو بر اساس نظریه های غربی تدریس کنید و تصمیم گیری بکنید، خیلی هم از این دین استقبال میکنن. خب این دین امام داره، امامی که این دین رو تفسیر میکنه، این دین رو اجرا میکنه، از طرف خدای متعال باید تعیین شده باشه و دستورات خدا رو اجرا بکنه، نه اینکه به خیال خودش، به دلخواه خودش کاری انجام بده. در خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: و مل ولا امری فلا امری مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام و رهبر جامعه اسلامی کسی نمیتونه باشه، به جان خودش قسم میخوره. فلا امری امام نمیتواند کسی باشد مگر کسی که به کتاب خدا حکم بکنه، بر اساس کتاب خدا حاکمیت بکنه. الحاکم بالکتاب. و ادامه داره: القائم بالقسط، الدائن بدین الحق، و الحابس نفسه علی ذلک لله. این الحاکم بالکتاب، این اصل قضیه است. اون چه که مبنای اسلام رو تشکیل میده برای اداره جامعه، کتاب خداست. خب خیلی جای تأسفه، واقعا تأسف برانگیزه که در جامعه اسلامی، در نظام اسلامی که صدها هزار خون پاک براش ریخته شده تا برپا شده، خون امام شهید پای این درخت ریخته شده، مقام اول مملکت بعد از امام بیاد در سخنرانی رسمیش در حرم امام خمینی این روایت رو بخونه و بگه امروز منظور از کتاب در ادبیات امروز یعنی دستاوردهای بشری، یعنی آنچه که انسان‌ها به آن دست یافتند، این میشه کتاب. اون وقت ما انتظار داریم کسی که یک همچین فهم کجی و یک همچین انحراف فکری درش وجود داره، وقتی که امام جامعه میگه من نظرم علل اصول این هست، بپذیره؟ او امامش امام یک کتاب دیگه است، ولی یه فقیه این کتابه، فقیهیست که از روی قرآن و روایات اهل بیت استنباط میکنه و حکومت میکنه. اون کسی که کتابش کتاب اقتصاددانهای غربی است، کتابش کتاب سیاستدانهای غربی است، کتابش کتاب آموزش و پرورش فلان نظریه پرداز فرانسوی و فلان هست، ولی فقیهش هم همونه. وقتی میخواد تصمیم بگیره میره با اون مشورت میکنه، حرف او رو گوش میده. و علل اصول نظرش با نظر ولی فقیه 180 درجه مختلف میشه. خیلی طبیعیه. فقط انحراف در یک جامعه، در یک حکومت، فقط این نیست که در یک جنگ با دشمن بریم مذاکره بکنیم یا نکنیم، شروطمون چی باشه. مشکل اصلی علل اصوله. اگر اون اصول درست شده بود به اینجا نمیرسید. لذا خیلی مهمه که ما بفهمیم علل اصول یعنی چی. ولی فقیه جامعه، امام جامعه، علل کدوم اصول فکر میکنه، تصمیم میگیره، تصمیم سازی میکنه؟ اولین اصلش اینه که اصل در زندگی در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اولین اصل اصالت دین است. این دین هست که به ما میگه که عزت و شرف بالاتر از هر چیز هر دارایی دیگری است. اگر شما عزتت رو دادی، شرفت رو دادی، اگر تمام دنیا رو پر از طلا بکنن و به شما بدن ضرر کردی. ایبتغون عندهم العزه، آیا شما با این کارهاتون، با این وادادگیهاتون، با این امتیاز دادناتون میخواید پیش دشمن عزت پیدا کنید؟ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت مال خداست، مال پیغمبره و مال مؤمنینه. اگر شما مؤمن باشید عزت دارید، اگر ایمانتون از دست بدید، هر مقدار از ایمانتون از دست بدید، به همون اندازه از شرفتون از دست دادید. حضرت آقا در همین آخرین پیامشون راجع به مذاکرات در آخرش چی فرمودن؟ فرمودن من دعا میکنم که این ملت با شرف خدا کمکش بکنه. شرافت به چیه؟ شرافت به اینه که یک کت و شلوار خیلی تر و تمیزی بپوشیم؟ شرافت به اینه که در یک هتل 8 ستاره بریم با دشمن مذاکره بکنیم؟ شرافت به اینه که اونها رو از خودمون راضی کنیم؟ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، این نتیجه اون اصل اوله. اصل اول این است که اصالت با دین، بقیه چیزها بهانه است. حضرت آقا فرمود، امام شهیدمون تصریح فرمود، هسته‌ای و حقوق بشر و اینها همش بهانه است، با دین شما مخالفت. این دینه که به ما شرف میده، این دینه که به ما عزت میده. اینم اصل دوم، عزتتون رو به هیچ چیزی نفروشید. اصل سوم، اصل نفی سبیل است. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال فرموده که خدا اجازه نمی دهد به جامعه اسلامی که دشمنان و کفار بر اونها مسلط بشن. آیه شهدا الان من پیدا نمی‌کنم. ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند اجازه نمیده که کفار بر جامعه اسلامی راه پیدا کنند، نفوذ بکنند. این هم یک اصل در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی. اگر یک قراردادی موجب شود که دشمنان در یکی از امور مسلمین مسلط بشن، در تصمیم گیری های جامعه اسلامی حرف اونها مبنا باشه، خدا به مسلمان ها چنین اجازه ای نداده. این هم یک اصله. بنابراین اگر مذاکره ای، قراردادی، تفاهم نامه ای متضمن یک چنین چیزی باشه، علل اصول چنین چیزی باطله، چنین چیزی با اسلام مخالفه. نکته دیگه و اصل دیگه این هست که کفار هیچ وقت به عهد و پیمانشون پایبند نخواهند بود. با شما قرار میگذارن، یرضونکم به افواههم، حرفای خیلی قشنگی میزنن، با زبانشون شما رو راضی میکنن، و یعبا قلوب هم، ولی قلبهاشون اونی نیست که میگن. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، در مواجهه با مؤمنین هیچ قرار و مداری و حتی هیچ پیوند خانوادگی رو رعایت نمی کنن تا شما رو ذلیل نکنن، تا به تمام منافع و متامعشون نرسن. هیچ قرار و مداری، هیچ ارزش اخلاقی، هیچ قانون حقوقی و بین المللی جلوگیری نمی کنه از اینکه اونها خلاف اخلاق و خلاف انسانیت رفتار بکنن. این رو قرآن می فرماید، لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. این یک اصله، علل اصول باید توجه کرد. وقتی شما میخواید با دشمن حرف بزنید، با دشمن رو به رو بشید، اینها رو باید مبنای تصمیمتون قرار بدید. کسی که به اینا توجه نکنه، و بدتر از اون کسی که اصلا کتابش قرآن نباشه، کتابش دستاوردهای بشری باشه، خب علل اصول با این چیزا بیگانه است، اصلا سرش نمیشه، نمیفهمه اینا رو. اون فقط پول رو میفهمه، چیزایی رو که چشش میبینه متوجه میشه، شرافت، عزت، دین، اینها براش گویا اهمیتی نداره. اصل بعدی این است که با این دشمنی که هیچ قراردادی رو رعایت نمی کنه و به حرفش نباید اعتماد کرد، باید با او جنگید. یه موقع یه دشمنی است که به شما کاری نداره، مسلمان نیست، با دین شما هم مخالفه، ولی کاری به شما نداره. خیلی خوب، اون اگر اومد گفت که من به شما کاری ندارم و بیایید صلح، قرارداد صلح با هم امضا کنیم، به هم دیگه کاری نداشته باشیم، بسیار القا الیکم السلام، یک چنین موجودی است. اما دشمنی که با شما دشمنه، به شما حمله کرده، رهبرتون رو شهید کرده، عزیزانتون رو شهید کرده، این همه به شما ضرر زده، رسماً اعلام کرده که شما باید تسلیم بی قید و شرط بشید، وگرنه من شما رو نابود میکنم، تمدنتون رو نابود میکنم، به عصر حجر میفرستم، با یک چنین دشمنی جز کشتار و مقاتله هیچ وظیفه دیگری نداریم. آیه چیه؟ سوره توبه آیات 12 تا 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان نکثوا ایمانکم من بعد عهدهم، اگر بعد از اینکه با شما قرار گذاشتند پیمانشون رو شکستند. خب در یه جای دیگه فرمود که اینا همیشه پیمان شکنن، ولی حالا اگر با شما اومدن عهدی بستند و قراری گذاشتند و بعد عهدشون رو شکستند، حالا چیکار کنیم؟ و طعنوا فی دینکم، باز مسئله دین اینجا مطرحه، اگر پیمانشون رو شکستند و به دین شما طعنه زدن. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، با این سردمداران کفر بجنگید، اینایی که نقض عهد کردند. اینا به هیچ پیمانی پایبند نیستن. انهم لا ایمان لهم. بجنگید چی بشه؟ لعلهم ینتهون، بلکه دست بردارن. یعنی اینقدر بجنگید تا اینا پشیمون بشه. به همین جا اکتفا نمیکنه قرآن کریم، بعد به مسلمان ها تشر میزنه. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانکم، چرا نمی جنگید با این کسانی که نقض عهد کردن، پیمان شکستن؟ نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول، سعی کردن پیامبر رو از مدینه، از مکه اخراج کنن. اگر اونا سعی کردن که پیامبر رو اخراج کنن، این دشمن امروز ما امام ما رو به شهادت رسون. و هم بدعوکم اول مره، اونا شروع کننده بودن، چرا با اونا نمی جنگید؟ بعد خدای متعال یک تحلیل روانشناختی میکنه که چرا مسلمان ها کوتاهی میکنن در جنگیدن با دشمنی که نقض عهد کرده. خب عهد بستید که متارکه کنید، جنگ نکنید، به هم دیگه کاری نداشته باشید، اونا نقض عهد کردن، شما باید چیکار کنید؟ دوباره بریم صحبت کنیم، مذاکره کنیم، یه باج دیگه بدیم که دیگه حمله نکنه؟ نه، میگه الا تو قاتلون، چرا نمی جنگید؟ بعد تحلیل میکنه علت این که بعضی از مسلمان ها با این که دشمنان نقض عهد کردن نمیرن با این دشمن عهد شکن به جنگن چیه؟ میگه اتخشونهم، میترسید از اونا؟ میترسید؟ فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید باید از خدا بترسید، نه از این دشمن. برید بجنگید. قاتلوهم، آیه بعدی، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، بجنگید با اینها، خدا به دست شما اونها رو به عذاب خواهد کرد. یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم، اگر شما همت کنید به خاطر ترس از خدا برید با این دشمن عهد شکن بجنگید، خدا به دست شما اونها رو ذلیل میکنه. یخزهم، و ینصرکم علیهم، شما رو بر اونها پیروز میکنه، نترسید. و یشف صدور قوم مؤمنین، دل مؤمنین رو، دل گروهی از مؤمنین رو شاد میکنه. خب این وظیفه به اصطلاح مؤمنین در مواجهه با دشمنی که عهدش رو شکسته، اینم یک اصله، توجه به این که دشمن عهد شکن است، کسی که دین نداره، ایمان نداره، تقوا نداره، به عهدش هم پایبند نیست، دلیلی نداره که به عهدش پایبند باشه. برای اون چه که مهم، منافع مادی دنیاویش، هر کاری که بتونه بکنه، هر جایی که بتونه فشار بیاره و اون منافعش رو به دست بیاره میکنه. امروز به شما قول میده، فردا زیر قولش میزنه. اینا فقط چیزایی نیست که ما تعبدن چون خدای متعال فرموده قبول بکنیم. خدایا دو در همین چند ایام گذشته بارها دیدیم در وسط مذاکرات، در روز آخری که مذاکرات داشت به نتیجه میرسید و همین بهبه و چهچه که دیگه داره بناست این تفاهم نامه و توافق نامه امضا بشه، همون روز امام ما رو شهید کردن. چجوری دیگه به این دشمن باید اعتماد کرد؟ چجوری باید به این کسانی که به این دشمن اعتماد میکنن بگیم چی؟ چه اشکالشون کجاست؟ اگر قرآن رو قبول دارید و از حفظ میخونید، قرآن میگه که اگر دشمن با شما نقض عهد کرد قاتلوهم. اگر تجربه رو قبول دارید، دستاوردهای بشری کتاب شماست، این دستاوردهای بشری جلوی چشم شماست، این بلا به سر خودتون اومده، چطور نمیفهمید؟ اینم یک اصله، علل اصول باید یک حاکم اسلامی بر اساس این اصول تصمیم بگیره. علت این که علل اصول نظر دیگری داشتم اینه که این اصول رو ولی فقیه ما قبول داره، دیگران گویا قبول ندارن یا فراموش کردن یا دلایل دیگری داره که باید توضیح بدن. نکته بعدی که بی تناسب با همین مسئله هم نیست، حرمت اعتماد به دشمنه. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار. به دشمن اعتماد نکنید، اگر اعتماد بکنید در انتظار آتش باشید. فتمسككم النار، این یک اصله، اگر کسی بهش توجه نکنه، اگر اعتماد بکنه خودش ضرر میکنه، جامعه رو دچار خسارت میکنه. درباره برجام امام شهید چی فرمود؟ خسارت محض. اصل دیگه که میشه بهش توجه داد، لزوم عبرت از تجربیات گذشته است. در روایات ما هست که المؤمنو لا یلدغ من جحر مرتین. اگر مؤمن از یک مسیری رفت، یک تصمیمی گرفت، یک کاری رو انجام داد، دچار خسارت شد. حالا تعبیر روایت این است که اگر کسی مؤمنی از یک سوراخ گزیده شد، دستش رو کرد توی سوراخ مار گزیدش، خب دوباره دست نمی کنه توی اون سوراخ، از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، عبرت میگیره. دشمنی که در این 47 سال گذشته حداقل راجع به خود ما بارها و بارها تجربه کردیم، او را آزمودیم، جز به ذلت ما، جز به بردگی ما راضی نمیشه، خودش هم داره صریحا میگه. در یه زمانی تا یک مدتی اینها پشت واژه های بسیار زیبایی خودشون رو قایم میکردن، حقوق بشر رو نمیدونم، مبارزه با تروریسم و دلسوزی برای مردم ایران و این چیزا. خب در این دولت اخیر و این رئیس جمهور غیر متعارفی که امروز بر سر کار هست، این پرده ها کنار رفته، دیگه صریحاً داره میگه بعضی از مسئولین ما میگن که نه ایشون دارن شکست نفسی میفرماین، منظورشون این نیست، این قدم آدم بدی نیست، حالا یه چیزی گفته برای مصرف داخلیش گفته، به ما توهین نکرد، نقض آتش بس نشده، جوانهای ما رو کشتن، لبنان رو، جنوب لبنان رو با خاک یکسان کردن، حزب الله رو به شدت مجروح و ولی اینها میگن نه هنوز آتش بس نقض نشده. اینا حالا یه کسی سر خود یه چی تیری در کرد، لزوم عبرتگیری از گذشته و پندگیری از تجارب، حالا این تجربه خودمون هست، نگاه کنید به این کشورهای اطرافمون، به سوریه نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به افغانستان نگاه کنید، به دیگر کشورهایی که به امریکا اعتماد کردن، ببینید چه به سرشون اومده. فکر نکنید که اگر جنگ با موشک تمام شد بعد درهای بهش به روی شما باز میشه، یک صندوق 300 میلیارد دلاری گذاشتن پشت مرزها، آماده هن که شما توافق نامه رو امضا کنید 300 میلیارد دلار بریزن توی بازار شما، رونق بگیره اقتصاد شما. زهی خیال باطل، زهی سادگی و ساده اندیشی. چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ من ساعت ندارم. مدیر جلسه کیه؟ خب حالا تا جواب بدن یه اصل دیگه هم عرض کنم، اصل وجوب دفاع از مظلوم یک اصل اسلامی است. دفاع فقط از دفاع دارالاسلام واجب نیست که از محدوده جغرافیایی کشور اسلامی واجب باشه دفاع کنیم. هر مظلوم مسلمانی در هر گوشه از جهان وجود داشته باشه، دفاع از او بر هر مسلمانی در هر گوشه از جهان واجبه، مخصوصا اگر یک حکومت اسلامی وجود داشته باشه با ساز و برگ جنگی، با سپاه و ارتش منظم. دلیل: ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. باز دوباره لحن آیه لحن گلایه آمیز نسبت به مسلمان هاست. ما لکم لا تقاتلون، چرا نمی جنگید؟ ممکنه مسلمان ها بگن خب دشمنی نیمده به ما حمله کنه که به جنگیم. فرماد فی سبیل الله و المستضعفین، در راه خدا برای نجات مستضعفینی که زنان و مردان و بچه هایی که دستشون بلنده به درگاه خدا، دارن از خدا طلب کمک میکنن، خدایا ما رو از دست این ظالمین نجات بده. خب کی باید نجاتشون بده؟ خدا که نمیاد اونا رو نجات بده، شما باید برید نجاتشون بدید. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، آیا مسلمان های لبنان مصداق این مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان نیستن که دستشون بلنده، صداشون بلنده که خدایا ما رو از دست این قوم ظالم نجات بده؟ ما مخاطب این آیه نیستیم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین. خب بعضی ها که علل اصول با ولی فقیه زاویه دارن، بعضی ها که کتابشون به جای قرآن دستاوردهای بشری است، کتاب کنز و نمیدونم هابز و فلان و اینا برای اونها ملاک است، ولی فقیهشون اونجاست، اینا میگن مستضعفین به ما چه ربطی داره؟ به ما که کسی حمله نکرده، ما با آمریکا به توافق رسیدیم که به ما حمله نکنه، هر وقت به ما حمله کرد ما هم یه دوتا تیر در میکنیم. مستضعفین لبنان و سوریه و عراق و یمن و اینا به ما چه ربطی داره؟ این همون جاییست که علل اصول اختلاف نظر پیدا میشه، چون اصل رو قبول ندارن، در فرع در تصمیمات زاویه پیدا میکنن.
دستمو در نکنم.
خب از این اصول باز هم میشه پیدا کرد و اینجوری میشه فهمید که ولی فقیه جامعه چگونه فکر میکنه، بر چه اساسی تصمیم میگیره، و کسی که مسئول تراز جمهوری اسلامی باشه، در شأن جمهوری اسلامی باشه، باید چگونه فکر کنه و تابع کدوم ولی فقیه باشه. این مردمی که این در این 110 روز بیش از 110 روز و شب آمدن پای کار انقلاب و به فرمایش مقام معظم رهبری آمدن جای خالی رهبر شهیدمون رو در اون چند روز پر کردن، اینها مردمی هستند که علل اصول با ولی فقیه همراهن، فکرشون، محاسباتشون، دستگاه محاسباتیشون با ولی فقیه همخانه. به همین دلیله که فرمود ما، یعنی ملت با چی؟ سرفراز، ملت سرفراز ایران و این بنده ناچیز، خودش رو کنار ملت مطالبه گر دولت قرار داد. یعنی این ملتن که با من هم فکرن. ما بلل اصول مطالبه گریم، اون شروطی که شما تعهد دادید آقای رئیس جمهور که از طرف خودش و از طرف دیگر اعضای شورای عالی انقلاب، شورای عالی دفاع ملی،
شورای عالی امنیت ملی
تعهد داد که حقوق ملت رو استیفا کنه، باج با آمریکا نده و مصالح جبهه مقاومت رو لحاظ بکنه، فرمود ما منتظریم که ببینیم این شروط تحقق پیدا میکنه یا نه. این مردمی که علل اصول با ولی فقیه همراه هستن باید مواظبت کنن مسئولین پاشون رو کج نگذارن، به این کف مطالبات رهبری خیانت نکنن، از این دیگه کوتاه نیان. اینه که مطالبه رهبری از ما مردم اینه که ما تا تحقق این شروط توی این خیابون ها بایستیم، ببینن ما رو و مطالبات ما رو بشنون و هر روز گزارش بدن که امروز کدام یک از این شروط تحقق پیدا کرد، کدام یک تحقق پیدا نکرد. چرا؟ باید بیان جواب بدن در محکمه ملت شریف ایران. خدایا تو رو به این روزها و شبهای شریف، به خون سید الشهدا قسم میدیم، این ملت رو به اون قله هایی که شایسته اون هست برسان. خداوندا سایه بلند پایه رهبر معظم انقلاب رو بر سر ما تا ظهور حضرت مهدی مستدام بدار. ایشون رو با تأییدات خاصه خودت، با عنایات ولی عصر تأیید بفرما. خداوندا دشمنان نظام، دشمنان اسلام رو در هر لباسی هستند، داخلی و خارجی، منافقین داخلی، منافقین خارجی، اگر قابل هدایت نیستن اونها رو رسوا و بی آبرو بکن و از بین ببر. خداوندا به رزمندگان اسلام در تمام جبهه های جهانی نصرت عنایت بفرما، در ظهور ولیت تعجیل بفرما، عاقبت امر ما ختم به شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد. تشکر میکنیم از استاد مصباح که خیلی زیبا و منظم بحث علل اصول رو که بعضی از سیاستمداران تفسیر اشتباه میکردن و متاسفانه با این اصول رهبری فاصله دارن، حالا یا اینا انشاءالله با این نقدهایی که بهشون میشه و با این مطالبه گری ها یا به خوبی به اصول انقلاب، اصول کتاب، البته نه اون کتابی که اونا میگن کتاب قرآن، به این اصول قرآنی برگردن، خب مردم هم خلاصه با اینا هماهنگ میشن. ولی اگر به خوبی برنگردن با قانون و با به وسیله همین مردم مبعوث شده، انشاءالله خواهند برگشت و این مردم اجازه نمیدن که خون شهدا و خون رهبر شهیدمون پایمال میشه. و انشاءالله اگر بخواهند که در خلاف مسیر انقلاب و نظام و دین حرکت کنن، انشاءالله خدا اونا رو رسوا بکنه و این مملکت مسیر پیروزی رو انشاءالله طی خواهد کرد. خدایا محمد آل محمد، قسمت میدم زبان مقدس امام زمان رو مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. توجهات خاصه ولی عصر به نظام و ملت و رهبر ما معطوف بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
از که به از یعنی